الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خدا رو شاکریم که عمری به ما دادن و دوباره این لباس نوکری و خدمتگزاری این دستگاه شریف رو به تن کنیم. انشالله که این لباس رو تا آخر عمر از ما نگیرن و ما در صف دوستداران و محبین و در درجه بالاتر از شیعیان خاصه سید الشهدا علیه السلام به حساب بیایم. هرچقدر ارادت به ساحت مقدس سید الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام داریم، این ارادت رو با یک صلواتی عرضه بگذاریم. انشاءالله که مورد الطاف خفیه ی آقا صاحب از زمان علیه السلام هم بشیم جهت عرض تسلیت به پیشگاه ولی نعمتمون امام زمان علیه السلام، هم صلوات دیگه ای رو مرحمت بفرمایید. ماها نوعاً در قبال پیشرفتهایی که دیگران میکنن سه نوع دید میتونیم داشته باشیم. این پیشرفت رو یا به حساب شانس میذاریم که آقا شانس باهاش یار بود، طرف مثلا به این منصب و مقام رسید و الان ما با هم شروع کردیم، با هم هم کار کلید زدیم، خیلی مراتبش و مراحلش هم با هم جلو رفتیم، سالیان سال نون و نمک هم خوردیم، اما شانس با اون یار بود و در و تختش به هم جور شد و اون رفت بالا، ما موندیم، ما بعد شانس بودیم. خب البته این بحث شانس اینا چیزی جز توهم نیست که ما در ذهن خودمون پرورش دادیم، یه سری از مفاهیم رو کنار هم گذاشتیم، یه سری اتفاقاتی شاید دست به دست هم داده، ما آروم آروم یه فرهنگی رو برای خودمون پذیرفتیم. مثلا شاید ریشه یه همینی که ما شاید درگیر این الفاظ و این فکر را میشیم شاید این بوده که مثلا در گذشته یه اقشار ضعیفی از جامعه میدیدن یه دست هم بدون این که هیچ تلاشی بکنن، هیچ کاری بکنن، حالا در نظر اونا البته اینطور شاید تداعی شده، یه شبه مثلا دچار ثروت هنگفتی شدن، یه شبه مثلا یه جایی رو کسب کردن، اشغال کردن، بعد آروم آروم این فرهنگ تو بین مردم جا باز کرد که آقا یه عده پس هستن تو جامعه دارای شانسن، ما شانس نداریم. خب سخته با اینجور افرادم به خود آدم یه خود منطقی صحبت کنه، اونها زیر بارش نمیرن. به قول معروف میگه گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. زیر بار این حرفا دیگه نمیره، یا آقا ما اینطوری هستیم. نوعاً هم قشر ضعیف درگیر همچین مفاهیمی میشن. بعضی ها رو یه دفعه میبینی از اول عمرشون دائم تو رنج و مهنت و قصه بودن، اصلا باهاش که صحبت میکنی سر تا پا اشک گریه است. میگه آقا ما اصلا خدا اینطوری برای ما شانس نداریم توی زندگی. یک نوع برخورد اینه، ما در قبال پیشرفت‌های افراد از این توهم استفاده میکنیم که آقا اون شانس داشت ما شانس نداریم. اگر یه خود از این برخورد توهمی یه پله بیایم بالاتر، یه خود بخوایم عاقلانه بیاندیشیم، فکر بکنیم راجع به این، موضع بگیریم راجع به این پیشرفت‌ها و عدم پیشرفت‌هایی که دیگران داره، میندازیم گردن قضا و قدر. حالا باز قضا و قدر بالاخره یه جایگاهی داره تو دین ما، توی مفاهیم قرآنی ما. بزرگان چقدر سر همین قضا و قدر کتاب ها نوشتن، قلم زدن، چقدر درگیری ها بر سر همین قضا و قدر تو طول تاریخ رخ داده. فرقه های مختلف مسلمین اومدن بر سر اینکه یه عده قائل شدن به اینکه ما هر کاری بکنیم بالا عقدشو بستن، دیگه دست ما نیست. یه عده گفتن که نه آقا، همه اختیار دست ماست، هیچی. سر از جب در آوردن، سر از اختیار در آوردن. حالا بگذاریم از این مفاهیمش. یه عده گردن قضا و قدر میندازن که آقا تقدیر الهی اینه، تقدیر الهی این بوده که ما به اینجا برسیم، آقای فلانی به اونجا برسه. خب این باز بهتر از اونه، ولی با اجازتون برداشت غلطی از قضا و قدر تو ذهنی همچین افرادی شکل گرفته که عدم پیشرفت خودشونو گردن قضا و قدر میندازن و از اون طرف پیشرفت دیگرانو. آقا تو لوح محفوظ نوشته که اون فلانی باید به اونجا میرسید و من باید به اینجا میرسیدم. به پای یکی مثل سلمان نوشته شده من نا اهل البیت، اونم از قدیم، از ازل. به ما هم یه گوشه ها این بغل مغلا تو این آخر زمان یه جایی دادن آقا برو فلان لک و لک کن تا ببینیم چی میشه. اما واقع مطلب این استش که اینطور نیست. اگر یه مطالعه باز پیرامون همین قضا و قدر آدم بکنه، یه سری بزنه آقا اصلا مفهوم قضا و قدر یعنی چی. این همه ما رو ماه مبارک رمضان سه شب بزرگان تشویق و دعوت میکنن بیاید، مقدرات الهی در این شب میخواد برای شما رقم بخوره. این شب شب بسیار عزیز و مهمیه. در این شب اگر دیگه بگذره دیگه تمومه و یه کاریش نمیشه کرد، یه خودش درسته یه خودش نادرسته. ما اگر یه در عرض چند دقیقه بخوایم تو همین قضا و قدر که اقلا نگذشته باشیم ازش یه اندوخته علمی هم کسب بکنیم، قدر الهی به اون علم خداوند متعال میگن که به خصوصیات موجودات عالم حضرت هم. از اون طرف در اینی که این موجود با این خصوصیات در چه زمانی باید به وجود بیاد، در چه زمانی باید از بین بره، عوامل به وجود آورندش چیه، عوامل فناش چیه، این قدر الهی میشه. اما همین موجود با همین حد و اندازه‌ای که مشخص شده وقتی که وجود خارجی پیدا میکنه میشه قضای الهی. خب حالا اگر سراغ اینجور افراد بریم و بخوایم برای اینها این مسئله رو جا بندازیم که آقا اگر یک کسی پیشرفت کرد یا عقب موند، علت این پیشرفت و عقب موندگی چیه؟ آیا همین قضا و قدر به همین معناییه که شما میگی یا نه؟ چطور اینو باید حلش بکنیم؟ عالم طبیعت عالم اسباب و مسبباته. ببینید خداوند متعال که ما بهش میگیم مثلا والله عزیز و حکیم، خداوند متعال که حکمت داره از روی حکمتش هر کاری رو انجام میده، این خلاف حکمت خداست. یه کار عبثیه، یه کار بیهودهیه که خداوند متعال بیاد با هزار دلیل و اما و اگر انسان رو خلق کنه، عالم رو خلق بکنه، بعد در نهایت حوادثی که برای این انسان تو عالم پیش میاد رو دیگه بدون دلیل این حوادث رو براش پیش بیاره. اصطلاحاً قضا و قدر خدا اینطور نیستش که خدا نشسته باشه نعوذ بالله یه گوشه ای بگه خب ملائکه بسم الله. نیرو هم که زیاد داریم، مثل پایگاه های ما نیست که قحطی نیرو باشه. الحمدلله خدا میگه کن فیکون. ملائکه الحمدلله زیادن تو دم و دستگاه خدا. بگه ملائکه بسم الله، بفهم بشینید، هر چی من میگم رو پیشونی سرنوشت این آقا بنویسید و اینم باید محقق بشه. اینطور نیست، این خلاف حکمت خداست. خداوند متعال این عالمو که خلق کرده بر اساس عالم سبب و مسببی، علت و معلولی خلق کرده. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال به عنوان مثال نوشته آقا اگر یه بچه ای از بالای راپله افتاد، راپله که نرده نداره، افتاد و سربنیز شد یا فلج شد یا عضوش از دست داد، اینو من قبلا براش ننوشتم ها، که در فلان تاریخ فلان ساعت فلان دقیقه فلان ثانیه و از اینطوری فکر میکنن که آقا باید این بچه نوشتیم که بیفته از این راپله و یه طوریش بشه و اینم اتفاق بیفته. نخه، اینطوری نیست. ببین الا چقدر آدم دیدش نسبت به قضا و قدر اگر جامع بشه چقدر تو اعتقاداتش تأثیر میذاره. نه، خداوند تعالی نوشته آقا یکی از عوامل پایین افتادن بچه از راپله میتونه راپله باشه که نرده نداره. یکی از عواملش میتونه این باشه که این بچه به این سن کوچیکیش دارای عقل تصمیم گیری نیست. اگر شما بچه که تو این سن 4 دست و پا راه میره، پدر و مادرش موضوعش نباشن، در اتاقم باز باشه، راپله هم واقعا نرده ای نداشته باشه، این بچه میره و مسلما هم میفته. پس عامل افتادن این فقط این نیست که ما قبلا بیایم بشینیم بگیم آقا در یه همچین زمانی این اتفاق بیفته. این اتفاق خواهد افتاد با دلائل خودش، با دلائل خودش. سلام علیکم. به عنوان مثال اگر یه نفر آقا چرا یکی شد دکتر ما یک طورش هم نشدیم، خب اگر بنازیم گردن قضا و قدر خدا یعنی این آقا رو پیشونی سرنوشت آقا تو لوح محفوظ نوشته شده ایشون دکتر باید بشه، برای ما یه گوشه کناری یه کاری دست و پا گردن یه پادویی کنیم یه کاری کنیم، نه، باید ببینیم چه عامل هایی دست به دست هم داده. قضا و قدر خدا یعنی این، ببینیم چه عواملی دست به دست هم داده که این بابا به اون مقام برسه و من به اون مقام نرسم. این میشه قضا و قدر الهی. خب این دوتا دیدگاه. دیدگاه سوم این استش که بیایم تمام پیشرفت های یک نفر رو و عدم تمام پسرفت های یک نفر رو به گردن خودش بندازیم، بگیم آقا اگر کسی به جایی رسیده نون تلاش و صبر و پیگیری و پایداری و استقامت خودشو داره میخوره، و اگر کسی نه برعکس به جایی نرسیده چون تو این کار دست و پایی نزده. این دید خیلی جامع تره. حالا هم میتونه قضا و قدر توش دخیل باشه و هم عامل استقامتی که ما انشالله میخوایم تو این چند شب اگر خدا توفیق بده و یاری خداوند متعال شامل حال ما بشه یه خود پیرامون این صحبتی بکنه. آقا بیایم بگیم کسی اگر به جایی رسید نون استقامت خودش رو تو این راه داره میخوره، تلاش کرده تو این راه، زحمت کشیده، شب بیداری ها کشیده، خون دلا خورده، محرومیت ها تحمل کرده تا رسیده به اینجا. تو احوالات یکی از این سخنورای معروف آمریکا می نویسن، دموستوی نام این آغاز، می نویسن که ایشون اول صحبت کردن هم بلد نبود، حتی اگر می خواست صحبت کنه تو پوغ می زد، خجالت می کشید، رنگ و روش عوض می شد، اما از بس تمرین رو شروع کرد تو این عرصه. نوشتن می رفت مثلا داخل زیرزمین خونه درو میبس، حالا به انواع اقسامی که مثلا سعی کنه صداش حالا بیرون نره یا گاهی هم بره عیبی نداره، شروع میکرد با خودش سخنرانی کردن، یه مثلا یه صندلی بالش چیزی جلوش میذاره شروع میکرد صحبت کردن، انقدر تلاش کرد تا شد یکی از سخنرانهای معروف مثلا ایالات آمریکا. به قول معروف هر کسی اگر به جای رسیده نونه استقامت خودش رو داره میخوره. پس این دید خیلی جامع تر به نظر میرسه که آقا ما بیایم، چرا بیایم تلاش های دیگران رو نادیده بگیریم، یه چیزی که عالم طبیعت اقتضاشو میکنه، که آقا چقدر این ضرب المثلش توی زبون ما هست، مثلا یه هرچی پول بدی شما بگی آش میخوری. یعنی چی؟ یعنی که هرچی زحمت بکشی نتیجه میگیری. حالا شما باز غیر از این ضرب المثل دیگه به ذهنتون میرسه ما بگین؟ حالا هر که با ما حالا یه چیز بهتر، اون دیگه نتیجه استقامت شما بود. ما فعلا اول کاریم، شبه اولیم، تا آخرش خیلی راه داره. چی دیگه میتونیم بگیم؟ خوبه. نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. دیگه چی میتونیم بگیم؟ نه ترس، همه از خودمونی. هرچه کنی به خود کنی، خوبه، اینم راه داره. یا مثلا میگه از کوزه همان برون تراود که در روز، اگر تلاش کنی نشون میده که، یا به قول معروف بازم میگن دود از، یعنی چقدر مرتبطه ما. یعنی میخوام بگم که با بحث استقامت بیگانه نیستیم. استقامت تو زندگی ما، تو گفتمان ما، توی اندیشه ما جریان داره. منتها متاسفانه نگاهمون به استقامت فقط نگاه نظریه. یعنی فقط میشینیم میگیم خب استقامت چیز خوبیه، چقدرم اولیای خدا اومدن پیرامون صحبت کردن، چقدرم نتیجه داده، فقط از دور میگیم چقدر خوبه، به به. منتها تا آدم خودش قدم نذاره تو این عرصه، تو هر وادی ها، فقط فکر نکنه حالا میخوام بگیم استقامت، میخوام اولیاء الله تحویل بدیم بعد این 13 شب. اگه میخواستم تحویل بدیم، من خودم بعد اول میشدم، بعد میومدیم آقا شما رو عیسی آل مطلوب میگیم، دست شما رو گرفتیم، شما رو میوردیم. نه، تو هر عرصه ای، ولی خب مستاق بارزش تو عرصه بندگی خداست دیگه. تو احوالات مرحوم آسد عبدالکریم کشمیری، این بزرگوار که حالا بزرگوارای دیگه از ایشون زیاد گفتن که یکی از عرفای بزرگ معاصر ماست، ایشون دیگه قبرشون هم کنار قبر مرحوم علامه طباطبایی و همون بالا سر حضرت معصوم سلام الله علیه است این ور سود، که ایشون وقتی کوچیک بود تو کوچه داشت بازی میکرد، مرحوم آسد مرتضی طالقانی ایشون رو یه دفعه تو کوچه مشغول بازی میبینه، یه نگاه تو صورتش میگه تو نور تو وجودته، تو به درد بازی کردن نمیخوری، بازی نکن. از همون موقع شد مرید آیه طالقانی، رفت و آروم آروم دیگه سنش بالاتر رفت، یه 4-5 سال خدمت مرحوم آقای قاضی رسید و از اساتید دیگه بعدش استفاده کرد. مرحوم آیت الله کشمیری ایشون نوشتن خیلی این آیه رو میخوند، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. اونایی که میگن پروردگار ما اللهه، نشون میکنن یه خدایی رو به نام الله برای خودشون، بعد نمیگن و درن، ثم استقامو، پای این گفتنه وای میستن، با تمام وجود وای میستن. حالا تو معنای استقامت که انشاءالله بگیم، این تمام وجود معلوم میشه یعنی چی. بعد اگر پای این وایسن، درها دونه دونه براشون باز میشه، تتنزل علیهم الملائکه، الا تخافوا ولا تحزنوا، دو تا در، و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. باز آیه بعد باز همین دروازه های سعادتی که برای آدم مستقیم باز میشه رو آیات ذکر میکنه. بعدم کسی میومد اگر خدمت ایشون میگفتش که آقا به ما یه دستورالعمل بده، امتحانش میکرد، از چیزای جزئی امتحانش میکرد. مثلا بهش دستور میده میگه برو شما سوره های بزرگ قرآن مثلا آل عمران رو بخون مداومت ببین. بعد میدید حتی این آقایی که اومده میگه من ادعامه که میخوام آدم بشم، حتی زورش میاد یه سوره آل عمران بخونه، میگه تو به درد خوب نمیخوری، وقتی تو این چیز کم یه نمودی نداشتی دیگه من چی بهت بگم. خب این اهمیت استقامت توی عرصه زندگی ما به نظر من شاید یه چیزی غریب به بدیهیات باشه. حالا اگر هم چیزی پیرامونش گفته میشه دیگه برای از باب تذکره. مثلا امیرالمومنین علیه السلام میفهمه که ان تستقیمو تفلهو، واضحه واقعا اگر کسی استقامت کنه به فلاح و رستگاری میرسه. هرچی کرامت ما از این بزرگان سراغ داریم، همه زیر سر استقامته، همه زیر سر استقامت. پیغمبر میگم وارد یه جمعی شد، از اصحابش رفت صدا زد ایها الناس اتقوا الله واستقیموا الی. ببین عطف این دو تا به هم، حضرت میفرماید که اتقوا الله، بعدش ضمیمه میکنن بهش این تقوا کسب کردن مفتی نیستا، باید وایسی پاش. گفتی ربنا الله ثم استقام، باید پاش وایسی بعدش. بعد فلسفه این استقامت رو ببینید چی میفهمد حضرت، فان الاستقامه درجتون، حضرت تعبیر از درجه میکنه، درجتون بها کمال الامور و نظامها، درجه ایه که اگر بخواد هر کاری به اوجش برسه، به اوج کمالش برسه، با این میرسه، والا با حلوا حلوا دهن شیرین. و حصول الخیرات و نظامها، اگه کسی میخواد به خیر برسه، به تمام خوبی برسه، باید استقامت بکن. به مرحوم آیت الله کشمیری گفتن آقا این بیت شعر که حافظ میگه، قومی به جد و جهد نمایند وصل دوست، قومی دیگر حواله به تقدیر میکنند، شما با کدومش موافقی؟ یه عده میگن که آقا اگه میخوای برسی به اون بالاها باید دست و پا بزنی، خونه دل بخوری. اون عالم 20 سال زحمت کشید، گفت من 20 سال وایسادم، مواظب دلم شدم، بعد 20 سال جرأت کرد بگه دیگه من حسود نیستم. دیگه حسود نیست، آخه حسود یه خودش هم غیر اختیاریه، میدونین که یه مقدارش غیر اختیاریه که آدم یه دفعه انسان یکی حسادت میکنه، بروز و ظهورش دست ماست، ولی آدم میتونه کنترل رو باید کنترل کنه. ببین چی کار کرده این ریشه حسادت و خوشگونده تو بود، من دیگه حسود نیستم، با جرأت میتونم بگم که حسادت دیگه ندارم. واقع حافظ میگه قومی به جد و جهد نمایند وصل دوست، قومی نماز شب پا میشه میخونه، عادی شده دیگه، این چیزا برای ما عادی شده متاسفم. طلایه‌دار خیلی از ارزش ها هم هستیم، ولی عزیزان چقدر این ادعا کردنه تو عمل خودشو نشون میده، صرف ادعا به جایی نمیرسیم. شب بیداری ها کشیدن، کنترل روز داشتم. منوهای قاضی انقدر ریک تو دهان مبارکش میذاشت که حرف لغو نزنه، زبونش دهانش همه زخم شد. حالا الان اینا به قول منوهای جای مجتهدی خدا رحمتشون کنه میگفتن یه زمان دیگه این حرفا رو بزنی دیگه مردم نمیپذیرن، مردم ها دارن پای الان این کارتون های انیمیشنی عجیب و غریب بزرگ میشن، اینا رو باورشون میشه، اینا رو باورشون دیگه نمیشه، فقط دیگه قال علیان علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله. آقا اینا بوده واقعیته، پس این الذین یؤمنون بالغیبی که قرآن میگه، این ایمان به غیب ما پس کجا رفته؟ آقا پاش وایسی در رو باز میشه، خب تجربه کردن دیگران، داریم میبینیم قومی به جد و جهد نمایند وصل دوست، یه دو از این طریق، قومی دیگر حواله به تقدیر میکنن، ایشالله درست میشه، ایشالله درست میشه. با ایشالله مشالله کسی ما ندیدیم به جایی برسه و نشنیدیم. بهشون گفتم کدومش درسته؟ گفت اولی، قومی به جد و جهد نمایند وصل دوست. بعدشون تو ادامه مطلب باز میکنم یا آقا با تنبلی کسی به جایی نمیرسه. کسی بشینه یه گوشه بگه لنگش کن، بشین پاش تا صبح دولتت بدمد. خب این حالا مقدمه بحثی که ما بخوایم انشاءالله عرض کنیم، امشب لازم بود یه مقداری نسبت به این اهمیت بحث استقامت یه گوشزدی بشه که خدای نکرده. بعدم دقتم بفرمایید، استقامت هم در عرصه فردی خیلی کاربرد داره، هم در عرصه اجتماعی. حالا به فراخور انشالله جلوتر بریم، مصادیقش آدم یه خود روش فکر میکنه میبینه که واقعا چقدر بحث به جایی تو زمانه ما هست، در جایی که داره فرهنگ ها و ارزش های اسلام ناب عمدن و سهوًا به دست فراموشی سپرده میشه، این در عرصه فردیش، و در جایی که چطور دشمن در عرصه اجتماعی چنبره زده توی روی ما و میخواد این روحیه حماسی ما رو از ما بگیره. این تأکیدات که اخیراً چقدر زیاد میفرماین رهبر فرزانمون، این روحیه حماسی لازمش استقامته، ولی صرف ادعا، اگر ادعا باشه با یه تلنگر همه عقب میزنن، بغل میزنن دیگه. به نظرم حالا برای امشب در همین حد بس باشه، مطلب بود، خواستیم حالا خود بحث معنی استقامت رو عرض کنه، حالا انشالله اجازه بدید فردا شب دیگه. خب الحمدلله توفیقی شد، ما بالاخره حتما شما همینطور بودید، ما روزهای قبل واقعا تو کوچه بازار که آدم راه میره همین که میبینه این علم و گتر دوباره بالا رفت، دوباره چشممو به این سیاهی ها خورد، سیاهی های محرم، آدم یه احساس غرور بهش دست میده که الحمدلله باز هنوز ما یه چیزی داریم ها که ما رو نگه داشتن تا اینجا برسونن. بیاییم با نیت به این سیاهی ها نگاه کنیم، این شبا کفاره چشممون قرار بده، این خدای به این اذکار نگاه میکنه، به این سیاهی ها. بزرگان میومدن تو این مجالس یه گوشه بیتوته میکردن، حالا امشب از روزی شد از مرحوم عطالله کشمیری بگیم، این گوشش هم بگیم، ایشون اون موقعی که نجف بودن پنجشنبه صبح عادتشون میرفتن کربلا، از اونجا میگفتن اینجا بین الحرمینه، یه جا ایشون تعبیر ایشون بود میگفتن اینجا حرم امیرالمومنین پدره، اونجا پسر بینابینش میگفتن بین الحرمینشون، میگفتن پنجشنبه صبح که میشد دیگه ایشون هیچی نمیفهمید، مثلا مجنون بود انگار که داره میره به زیارت اربابش سید الشهدا علیه السلام. و تو قم محرم که میشد، حالا یکی ما بزرگوارا رو آدم میبینه که میشناسه این نور، این پیر مرد عارف نورانی دل داده، بدون هیچ ادعایی میومد میشه یه گوشه سن، این عزادارا که میومدن میرفتن اینا رو که نگاه میکرد مثل ابر بهار گریه میکرد. به ما رفقا توفیق دادن، ما واقعا، من که در خودم نمیبینم و نمیدیدم و الانش هم دارم مدد میگیرم، همه هم همینن. الان در و دیوار عالم عزاداره، ما منتها گوش شنواشو نداریم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یه مصداقش همینه، ذکر و علیه مگه عبادت نیست؟ مشغول عبادتن تو این ماه محرم با ذکر حسین و حسین در دیفار، ما نمیشنم. ده ها بارم من این روایت و شبای اول محرم بخونم باز خسته نمیشم، اینقدر تازگی داره. روز اول محرم فضیل ابن یسار رسید خدمت امام صادق علیه السلام، روز اول حضرت حال و احوال ازش کرد، فضیل چه خبر، کجا بودی، دیشب ندیدیمت؟ فقط یکی از دوستان ما که دوستان شما حساب میشه، ایشون دیشب گفت هلال محرم من دیدم مثل امشب ما. بعد رو حساب سنتی که بود یه مجلس عزای ترتیب داد، ما رفتیم نشستیم برای جد شما، مصیبت خوندیم گریه کردیم. حضرت فضیل دعا کرد، نور الله قلبک، شرح الله صدرک، خدا دلت نورانی کنه، سعی صدر بهت بده، در این عملی که برای جد ما انجام دادی خدا معجورت کنه. اصلا عالم عاشقه، ائمه خودشون یه جور عشق می‌ورزن به سید الشهدا. گفت فضیل اون موقعی که اومدی مجلس تموم شد خواستید برید خونه، اون دم دست کسی رو ندیدی نشسته باشه، بزرگی نشسته باشه. گفت چرا آقا؟ اتفاقا خیلی تقلا کردم، از بس تاریک بود دیگه نتونستیم، ما نتونستم بشناسم این فرد. گفت فضیل اون من بودم، نشسته بودم دم در. گفتم آقا خب شما تشریف میوردید داخل مجلس، شما صاحب عزای جدتونید، شب اول محرمیه، یا صاحب از زمان، شما صاحب عزای مجلس جدتی، بخاطر این خوبا تشریف بیارید مجلس ما رو منور کنید، یه نظر عنایت ویژه‌ای کنید به جمع ما. آقا چرا پس داخل تشریف نیوردین؟ فرمود فضیل موقع روزه که شروع کردین روزه، اومدم داخل بشم دیدم صدر مجلس جدم رسول الله، پدرم امیرالمؤمنین، مادرم فاطمه زهرا، اون بالا کجا بیام؟ باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. سرهای قدسیان نه زمینی آوا، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. چه اذن دخولی ما امشب شبای اول روزمون میکنن روزه جناب مسلم ابن عقیل علیه السلام. آقایی که رسول الله به عقیل فرمود عقیل دوست دارم، یه جهتش به خاطر پسرت مسلمه که بعدن میاد پارکاب پسرم میشه. به به، شیری که از مادر خوردی حلالت مسلم جان. مسلم جان اینی که ما به ولیمون برمیگردیم میگیم ما اهل کوفه نیستیم، نیستیم ما الان که نشستیم اینجا میگیم کاش اون شب تو کوفه ما بودیم، تنهات نمیذاشتیم که تو نری تکیه به دیوار خونه یه پیر زن بزنی نصف شبیه ما. اینی ما